پادکست پیکان فصل دوم اپیزود هفتم، جواد نجم‌الدین، مردی که از شاگردی ویسه به شاگردی بسپاش رسید. سلام، من عسل داداشلو هستم و اینجا اپیزود هفتم از فصل دوم پیکانه. میدونم که انتشار این اپیزود کمی با تأخیر بود، اما واقعیتش این فضای عجیب انتخاباتی انرژی ما رو هم گرفت. از حاشیه که بگذریم، همین اول یه خبر بهتون بدم. تو این مدت خیلی از ما درخواست کردین که درباره تاریخچه خودروها براتون بگیم. از همین جهت ما پادکست پیکانیسم رو راه اندازی کردیم که اپیزود اولش به زودی منتشر میشه و به خاطر دینی که ما به اسم پیکان داریم، این اپیزود هم درباره پیکانه. حالا که مقدمات رو گفتیم، سوار پیکان بشین، اون پنک آبی قشنگا رو روشن کنید، با هم بریم سراغ مدیرعاملی که خیلی از معادلات قطعه سازی رو تغییر داد. توی آخرین روزای سال 87 بوی یه تغییر بزرگ توی خودروسازی کشور می اومد. تغییری که یه سرش منوچهر منطقی مدیرعامل وقت ایران خودرو بود و خیلی‌ها منتظر بودن ببینن کی قرار جانشین اون بشه. سال تموم شد اما مدیرعامل ایران خودرو تغییر نکرد. در حالی که به نظر می رسید منطقی موندنی شده، صبح روز 17 فروردین 88 خبر رسید تغییر بزرگ اتفاق افتاده. منطقی بعد از 7 از کیلومتر 14 جاده مخصوص رفت تا یکی از قدیمی‌های ایران خودرو، یکی از اونایی که از سرکارگری شروع کرده بود، پشت فرمون بزرگترین خودروساز کشور بشینه. جواد نجم‌الدین. آره، پیکان این هفته قراره ببرتتون به ایران خودروی نجم‌الدین. حد فاصل فروردین 88 تا آبان 92. در اینکه نجم‌الدین از اون مدیرای خاک صنعت خورده بود و خودروسازی و به خصوص قطعه سازی رو خوب میشناخت شکی نیست. اما به هر حال انتخابش به عنوان مرد شماره یک خودروساز اول ایران بی ارتباط با سیاست بازی های مرسوم هم نبود. نجم‌الدین سمنانی بود و مدیرای سمنانی توی دولت نهم و دهم محبوب رئیس جمهور وقت محمود احمدی نژاد همشهریشون بودن. یه چیزی تو مایه های زمان مدیریت آقای رحمانی در وزارت صنعت. با این حال وقتی نجم‌الدین سکاندار ایران خودرو شد، یه جورایی سوابق خودرویش به سیاسی بازی ها چربید و اهالی جاده مخصوص اون رو به عنوان یه مدیر خودرویی قبولش کردن. نجم‌الدین تا قبل از اینکه هدایت آبی های جاده مخصوص رو دست بگیره، بیشتر عمر کاریش رو توی حوزه قطعه سازی گذروند. توی سوابقش اومده که نقش اصلی رو توی داخلی سازی پیکان در اوایل دهه 70 داشته و برای تشکر ازش اولین پیکان با موتور داخلی رو بهش کادو دادن. جواد نجم‌الدین از دل خط تولید اومده بود، از وسط کارگرا. همکارای قدیمیش در وصفش میگن آدم با استعدادی بود اما کمی مستبد هم بود. رشدش از وقتی شروع شد که قرار شد ماشینالات تالبوت رو راه بندازن و نجم‌الدین پذیرفت این کار رو بکنه و همونجا شد معاون نیرو محرکه ایران خودرو. اینکه آدم کار راه بندازی بود باعث شد که حمایت قروی مدیرعامل وقت ایران خودرو هم داشته باشه. قروی در وصف نجم‌الدین گفته ارق ایران خودرویی داره. اما روزای خوش نجم‌الدین تو ایران خودرو تا زمان اومدن منوچهر منطقی بود. بعد از اون یه مدتی از ایران خودرو خارج و بیکار شد. ولی خیلی هم براش بد نشد. اون موقع احمد قلبانی که اتفاقاً به تازگی هم از لیست تحریم‌های آمریکا خارج شده، مدیر عامل سایپا بود و پور مجیب هم مدیر عامل مگاموتور. طی تغییراتی که صورت گرفت، پور مجیب رفت سابکو و نجم الدین شد مدیر عامل مگاموتور. با وجود سابقه طولانی توی قطعه سازی و خودروسازی، نجم الدین تا اواسط دهه 80 خیلی شناخته شده نبود. اونو بیشتر به نام مدیر عامل مگاموتور میشناختن، اما سال 86 یهو اسم نجم الدین سر زبونا افتاد. حالا درباره این که چطور سر زبونا افتاد، خیلی ها میگن که از همون زمان مگاموتور لابی کردنش با نماینده های مجلس رو شروع کرده بوده. برگردیم به سال 86 که علی اکبر مهرابیان وزیر وقت صنایع میخواست معاونت خودرو رو توی این وزارتخونه ایجاد کنه. اولین و آخرین اسمی که برای تصدی این پست شنیده میشد نجم الدین بود و اصلا انگار قرار بود این معاونت تشکیل بشه که نجم الدین پشت میزش بشینه. دست تقدیر اما سرنوشت دیگه ای رو واسه نجم الدین رقم زد و اون یک سال و نیم بعد در حالی که تشکیل معاونت خود رو کلن منتفی شده بود به جای خیابون سمیه سر از کیلومتر 14 جاده مخصوص در آورد. وقتی که منوچهر منطقی از مدیرعاملی ایران خود رو کنار گذاشته شد بهترین جایگزین براش جواد نجم الدین بود. صبح روز 17 فروردین 88 شاید خاص‌ترین لحظه زندگی کاری نجم الدین باشه، چون یه جورایی به قله خودروسازی ایران صعود کرد، همون جایی که میخواست. از روز معارفه نجم الدین دو سه تا جمله تو ذهن مونده که اون موقع هم خالی از حاشیه نبود. عجیب‌ترینش این بود که نجم الدین با اون همه سابقه اعلام کرد شاگرد مهرداد بصرپاشه. بصرپاشه که سال 88 هنوز 30 سالش هم نبود و یکی از سیاسی ترین مدیرای خودروسازی و افراد خیلی نزدیک به دولت وقت به حساب می اومد. البته دو سه ماه بعد نجم الدین تازه فهمید چی گفته و با اعلام اینکه شاگرد رضا ویسه مدیر عامل سابق ایدروه حرفشو یه جورایی پس گرفت. نجم الدین تو روز معارفش سابکو شرکت طراحی و تأمین قطعات ایران خودرو رو تهدید کرد که اگه از پس تأمین قطعات برنیاد میره از شرکت رقیب ساز گستر قطعه میخره. موضوع پرحاشیه دیگه که نجم الدین تو روز معارفش به اون اشاره کرد ادغام ایران خودرو سایپا بود. نجم الدین به صراحت گفت مخالف ادغامه و نمیخواد تو ایران خودرو حرفی در این مورد بشنوه. حالا پیشنهاد ادغام مال کی بود؟ بله، استاد مهرداد بصرپاش. توی دوره‌ای که نجم الدین به مدیرعاملی ایران خودرو رسید، تو دولت و شرکت‌های وابسته به دولت یه جورای رسم بود که مدیرا و مسئولا اتوبوسی بیان و نه تنها قبلیا رو کنار بذارن، بلکه کارای اونا و پروژه‌هاشون رو هم تکفیر کنن. البته هنوزم رسمه ها، خیلی نیفتاده از مون. نجم الدین هم بالاخره از این قاعده مستثنا نبود و وقتی پشت میز مدیرعاملی ایران خودرو نشست، تقریبا تمام مدیرای ارشد دوران منطقی رو کنار گذاشت و یا باعث شد اونا خودشون بذارن و برن. ناصر مرزبانی مدیرعامل وقت ایساکو، رضا شیواپور مدیرعامل وقت سابکو، مجید شیخانی و امیر البدوی قائم مقام‌های ایران خودرو از جمله چهره‌های شاخصی بودند که با اومدن نجم الدین یا برکنار شدن یا رفتن رو بموندن ترجیح دادن تا مدیرای سایپایی یه جورایی دوستای آقای نجم الدین جاشون رو بگیرن، که از جمله این دوستان میر جواد سلیمانی مدیر عامل وقت سایپا هم بود. البته که دوستی اونا مثل خیلی از دوستی‌های دیگه دوام نیاورد و این شایعات اخیری که مبنی بر مدیر عاملی آقای نجم الدین در ایران خودرو تو همین سال 99 هم پیچید از اثرات رفاقتی بود که حالا رقابت شده. بریم سراغ ماجرای رانا. می‌خوایم با X12 به بازار آمریکا برویم. این جمله رو منوچهر منطقی مدیر عامل سابق ایران خودرو تو روز رونمایی از این محصول به زبون آورد. X12 همون رانای خودمونه که منطقی خیلی روی اون حساب باز کرده بود، اما نجم الدین اعتقادی بهش نداشت. کسی نمیدونه بیمجلی نجم الدین به رانا فنی بود یا اینکه نمیخواست یادگار دوره منطقی رو تولید کنه. بالاخره هر چی که بود، نجم الدین تو همون روزای اول مهمونیش تو ایران خودرو رانا رو کنار گذاشت. معتقد بود رانا توجیه اقتصادی نداره، بنابراین نباید تولید بشه. اونم در حالی که ایران خودرو کلی وقت و هزینه صرف طراحی رانا کرده بود. مخالفتش با تولید رانا اما یه سال بیشتر دوام نیاورد و بعد از بازدید رهبری از ایران خودرو تو نوروز 89 رانا کم کم وارد خط تولید شد. گفته میشه رهبری در جریان بازدید از ایران خودرو متوجه وجود رانا میشن و وقتی به ایشون میگن این خودرو داخلیه تاکید میکنن حتما باید تولید بشه. در نهایت ایران خودرو تصمیم میگیره رانا رو تولید کنه و این اتفاق بهمن 89 افتاد. رانا البته تا حالا که 10 سال از تولیدش میگذره نتونست به هیچ کدوم از اهدافش برسه و نه آمریکا رو به چش دید و نه تقریبا هیچ بازار دیگه‌ای رو به غیر از بازار خودمون. نجم‌الدین وقتی رانا رو کنار گذاشت گفت که میخواد به جای اون با کمک چینی‌ها یه خودرو زیر 10 میلیون تومان رو بسازه. از همین وعده‌هایی که الان از زبان کاندیداهای محترم هم می‌شنویم. جلساتی هم با چینی‌ها برگزار کرد و حتی نمونه‌هایی هم واسه تست مهمون ایران خودرو شدن. ولی خب در نهایت نتونست تو این ماجرا کاری از پیش ببره. یه نمونه دیگه از وعده‌هایی که نجم‌الدین داد و نتونست بهش عمل کنه، تعطیلی سایت‌های خارجی غیر اقتصادی ایران خودرو بود. شاهکارهای زمان آقای منطقی. طبق وعده‌ای که نجم‌الدین اوایل اومدنش به ایران خودرو داد، قرار شد سایت‌های خارجی این شرکت، اونا که توجیه اقتصادی نداشتن و پشت تأسیسشون مسائل سیاسی بود، تعطیل بشن. از جمله سایت ونزوئلا و سنگال. با این حال یهو ورق برگشت و نجم‌الدین حرفش رو پس گرفت و گفت سایت ها همچنان برقرار میمونن. ضمن این که خودروسازی آذربایجان رو هم راه انداخت. یکی دیگه از وعده هایی که نجم‌الدین داد و نتونست کامل بهش عمل بکنه واگذاری قطعه سازای وابسته به ایران خودرو بود. نجم‌الدین روز معارفش وعده داد قطعه سازای ایران خودرو رو واگذار میکنه. اما خب معلوم بود این کار به راحتی ها شدنی نیست. نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه شخصیت اصلی این قسمت پیکان به عنوان یکی از عاملین به هم خوردن روابط قطعه سازها هم شناخته میشه. تو اپیزود 4 از فصل اول پادکست پیکان کامل درباره ماجرای خصوصی‌سازی شکست خورده ایران خودرو صحبت کردیم. اینکه چطور کنسرسیوم قطعه سازها با خروج عباس ایروانی از این کنسرسیوم به هم خورد. خیلی ها معتقدن که عامل این خروج نجم‌الدین بوده. ضمن این که تفرقه و اونچه که امروز انجمن قطعه سازان ایران رو تبدیل به تریبون خودروسازی ها کرده باز هم به نجم‌الدین نسبت میدن. چند قطعه ساز بزرگ هم مقصر توقف تولیدشون رو نجم‌الدین و ایده ایجاد سورس های موازی میدونن که البته چون همه این اتفاقات پشت درهای بسته افتاده ما نمیتونیم تاییدش بکنیم. اینم داشته باشین که نجم‌الدین خیلی موافق قرارداد ال90 نبود و اعتقاد داشت سازمان گسترش خودروسازا توی امضای این قرارداد با رنو عجله کردن. اون با اینکه خودش مدیر دولتی بود اما توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود ایران خودرو و سایپا باید از زیر چتر دولت بیرون بیان. اتفاقی که هنوزم نیفتاده. بریم ببینیم عملکرد مالی آقای نجم‌الدین چطور بوده. مرور صورت‌های مالی ایران خودرو تو دوران مدیرعاملی نجم‌الدین نشون میده تا وقتی تحریمی در کار نبوده، آبی پوشا اوضاعشون نسبتاً خوب بوده و سود می‌کردن. اما تحریم که میاد، زیاندهی ایران خودرو هم شروع میشه. تو اولین سال مدیرعاملی نجم‌الدین، ایران خودرو چیزی حدود 248 میلیارد تومان سود میده. یعنی تقریباً 3 برابر سوددهی شرکت تو سال 88. تو سال 89 سوددهی ایران خودرو بالاتر میره و به حدود 410 میلیارد تومان میرسه. اما سال بعدش که اوج تولید تاریخ شرکته، میزان سود تا 342 میلیارد تومان پایین میاد. توی 4 سال مدیرعاملی نجم‌الدین ایران خودرو بالاخره وارد زیاندهی میشه و اونطور که صورت‌های مالی نشون میده، آبی‌های جاده مخصوص حدود 398 میلیارد تومان ضرر میدن. سال 91 البته برای همه خودروسازا دوران سختی بود، چون کشور درگیر تحریم‌های بین‌المللی شد و شرکت‌های خارجی هم چمدونشون رو بستن و رفتن. ایران خودروی نجم‌الدین اما شرایطش یه خورده بدتر از بقیه بود. چون یار قارش پژو اواخر سال 90 و بعد از اینکه بخش کوچیکی از سهامش رو به جنرال موتورز امریکا فروخت، ول کرد و رفت. اداره ایران خودرو بدون پژو کار خیلی سختی بود و شاید هر کس دیگه ای هم جای نجم الدین بود نمیتونست تو اولین سال این جدایی روال طبیعی تولید و فروش رو حفظ بکنه و نذاره بزرگترین خودروساز کشور ضرر بده. با این حال همونطور که رکورد تولید ایران خودرو هنوز دست نجم الدینه، اما نصف شدن تیراژ این شرکت تو سال 91 و تبدیل سوددهی به زیاندهی هم تو کارنامه اون ثبت شده. از اونجا که تقریبا 6 ماه از سال 92 رو هم نجم الدین مهمون ایران خودرو بود، برای بررسی عملکرد این شرکت تو اون سال باید صورت‌های مالی 6 ماه رو هم بررسی بکنیم. طبق اطلاعاتی که تو سایت کدال هست، زیان ایران خودرو توی 6 ماه 92 چیزی حدود 458 میلیارد تومان بوده که از کل ضرردهی شرکت توی سال 91 هم بیشتره. به دلیلی که تا زمان حضور نجم الدین تو ایران خودرو تحریم همچنان برقرار بوده، تولید شرکت تو 6 ماهه 92 حدوداً 40% کمتر از مدت مشابه سال قبلش میشه و انتهای سال هم به 1/3 سال 90 میرسه. اما 3 سال اول حضور نجم الدین تو ایران خودرو منهای داستانهاش با قطعه‌سازا و رانا حاشیه خاص دیگه ای نداشته و اون حتی تونسته توی سال 90 رکورد تولید توی بزرگترین خودروساز کشور رو هم بشکنه. اواخر سال 90 اما اتفاقی افتاد که ایران خودرو و نجم الدین رو حسابی به درد سر انداخت. اون موقع جنرال موتورز امریکا بخشی از سهام پژو رو خرید و دوست فرانسوی آبی‌های جاده مخصوص مجبور شد بعد از 22 سال همکاری بذاره و بره. اینم از بدشانسی نجم الدین بود که توی چهارمین سال حضورش تو ایران خودرو گرفتار تحریم بشه. تحریم، رشد هزینه‌های تولید و رفتن پژو باعث شد ایران خودرو با افت شدید تولید روبرو بشه. نجم الدین تا قبل ماجرای تحریم برنامه‌های زیادی واسه ایران خودرو داشت. مثلا می‌خواست یه پلتفرم اختصاصی طراحی کنه و نسل جدید سمرد همون دنای خودمون رو به بازار بده. منتها از یه طرف تحریم و از طرف دیگه کنار گذاشتن نجم الدین از ایران خودرو فرصت نداد اون به رویاهاش تو جاده مخصوص برسه. در نهایت جواد نجم الدین بعد از 4.5 سال هدایت ایران خودرو شهریور 99، یعنی 1 ماه بعد از تشکیل رسمی دولت 11، دولت جناب آقای روحانی برکنار شد و جاشو به هاشم 1000 داد. برکناری نجم الدین با توجه به تغییر دولت چیز عجیبی نبود و یه بار دیگه نشون داد سیاست و سیاست بازا حرف اول تو رفت آمد مدیرای خود رو یه جاده مخصوص میزنن. چیزی که شنیدین اپیزود 7 از فصل 2 پادکست پیکان بود که در خرداد ماه 1400 و تقریبا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری منتشر میشه. این پادکست رو من عسل داداشلو، صابر احمدیان و علی نیکرفتار به همراه یکی از روزنامه‌نگاران خوب حوزه خود رو تولید میکنیم. ما رو در اینستاگرام، توییتر، تلگرام دنبال کنید و منتظر پیکانیسم هم باشید. خلاصه زمان پیکان سوار شدن نیست، اما زمان پیکان گوش دادنه. دمتون گرم که ما رو میشنوید و معرفی میکنید. آدرس سایت و اینستاگرام و این حرفا هم در توضیحات اپیزود منتشر میشه. حال دلتون خوش، سرتون سلامت.